ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. طوفان در تهران 3 کشته بر جای گذاشت. رئیس سازمان مالیاتی از توافق با آهن فروشان و امیدواری به توافق با طلا فروشان اعتصاب کننده خبر داد. یوکیو آمانو از همکاری بیشتر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. امین صابری رئیس اورژانس کشور میگوید عصر دوشنبه 3 تن در نتیجه وزش طوفان در تهران کشته شدند و دست کم 27 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این 3 نفر در منطقه نارمک، جنت آباد و در نتیجه سقوط درخت جان خود را از دست دادند. علت مجروحیت اکثر مجروحان سقوط مصالح ساختمانی و افتادن درخت اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی امروز دوشنبه از توافق با آهن فروشان و امیدواری به توافق با طلا فروشان معترض درباره نحوه محاسبه مالیات خبر داد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از احمد وفادار عضو هیئت امنای اتحادیه طلا و جواهر تهران از ادامه اعتراضات طلا فروشان در اصفهان و تبریز خبر داده بود. شماری از طلا فروشان اصفهان از هفته گذشته در اعتراض به نحوه اجرای قانون مربوط به مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب و تعطیلی بازار زدند که با انتقاد محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان روبرو شده است. طلا فروشان معترض معتقدند طلا کالای مصرفی نیست و دولت باید همانند کالای سرمایه‌ای مالیات آن را محاسبه کند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از همکاری بیشتر ایران با آژانس در ماه‌های اخیر خبر داد. به گزارش رویترز، آقای آمانو روز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس در وین گفت همکاری بیشتر ایران از جمله در مورد دسترسی بازرسان و همچنین ارائه اطلاعات به فهم بهتر برنامه هسته‌ای ایران کمک کرده است. آقای آمانو گفت از اقدامات عملی ایران برای اجرای موارد مورد توافق طبق برنامه استقبال می کند و برای برطرف کردن همه موضوعات مورد سوال در گذشته و در حال حاضر این بسیار مهم است که ایران به اجرای چارچوب همکاری ها ادامه دهد. و افزود ما اطلاعات ارائه شده از سوی ایران را ارزیابی می کنیم و برآورد خود را از آن منتشر خواهیم کرد. ایران بر اساس توافق با گروه 5 به علاوه 1 محدودیت بیشتر بر فعالیت‌های هسته‌ای خود را در قبال کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران پذیرفته است و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی میان طرفین ادامه دارد. و ما سری به سوریه می‌زنیم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سوریه و یک روز پس از برگزاری اجلاس موسوم به دوستان سوریه در تهران، کمیته عالی قضایی انتخابات در سوریه اعلام کرد که بر اساس قانون انتخابات این کشور، تبلیغات انتخاباتی از ساعت 7 صبح روز دوشنبه متوقف می شود. انتخابات ریاست جمهوری در درون سوریه روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
به رغم ادامه جنگ داخلی در سوریه و عدم کنترل دولت بشار اسد بر بخش وسیع از کشور و به رغم مخالفت سازمان ملل و شمار زیادی از کشورهای جهان، انتخابات ریاست جمهوری در سوریه روز سه‌شنبه از ساعت 7 صبح در 9600 حوزه رأی‌گیری قرار است برگزار شود. به نوشته خبرگزاری آلمان، بخشی از 16 میلیون سوری که حق رأی دارند عملاً در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند، چون یا در مناطق زیر کنترل مخالفین اسد زندگی می‌کنند و یا به خارج از سوریه گریخته‌اند. به نوشته خبرگزاری‌ها در دمشق تنها در مرکز شهر رأی دادن ممکن است، چون در محله‌های اطراف و حومه دمشق دولت اسد حاکمیتی ندارد. همچنین بخش بزرگی از استان حلب هم زیر کنترل مخالفین بشار اسد است. به نوشته ایسنا، تشکیلات خودمختار کردها در سوریه هم با استقرار صندوق‌های رأی در مناطق زیر کنترل خود مخالفت کرده است. انتخابات ریاست جمهوری برای سوریه‌های خارج از سوریه روز چهارشنبه گذشته برگزار شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علایالدین بروجردی، رئیس کمیته امور خارجه و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه نوشت هیئت‌هایی از 9 کشور از جمله اوگاندا، زیمبابوه، بولیوی، فیلیپین و ایران روز سه‌شنبه بر انتخابات ریاست جمهوری در سوریه نظارت خواهند داشت. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته پیش‌بینی کرده بود که بشار اسد در این انتخابات در سمت خود ابقا خواهد شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم نیوکاسل در بریتانیا، بر این باور است که جمهوری اسلامی و رسانه‌های آن با پوشش گسترده انتخابات سوریه به فکر خودشان هستند.
جمهوری اسلامی می‌خواهد از وجود آقای اسد به عنوان عامل حفظ مصالح و منافع خودش در اون منطقه استفاده بکنه. در عمل جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌های خودش رو در سبد نظامی‌های وابسته به آقای بشار اسد قرار داده و او سمبل حمایت از منافعی شده که جمهوری اسلامی به دنبالش است. بین الملل میخواد به هر قیمت مذاکرات مربوط به صلح به تقویم بیفته و حضور گروهی که الان بر سر قدرت هستند تداوم پیدا بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری در حالی در سوریه برگزار می شود که سازمان ملل از برگزاری آن انتقاد کرده و گفته است که برگزاری این انتخابات با خود پیامدهای منفی بر هر چشم‌انداز راه حل سیاسی در این کشور خواهد داشت. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل دانشگاه هریزبرگ آمریکا، میگوید این انتخابات هیچ مشکلی را در سوریه حل نمی کند.
این انتخابات نه در حقیقت پشتیبان داخلی دارد از مخالفین و نه پشتیبان خارجی. بشار اسد شاید فکر میکنه این انتخابات نشون دهنده اینه که دولت در حقیقت یه دولت قانونگرا هست به یه تعبیری، ولی که هیچ مشکلی رو حل نمیکنه درون سوریه. سوریه در شرایطی نیست که بتونه به چنین انتخاباتی دست بزنه.
در انتخابات روز سه‌شنبه رای دهندگان سوری در میان سه نامزد، یعنی بشار اسد رئیس جمهوری کنونی و دو رقیب انتخاباتی او، ماهر عبدالحفیظ حجار رهبر حزب اراده ملی و حسن عبدالله نوری تکنوکرات معتمد حکومت و دبیرکل اتاق صنایع دمشق، حق گزینش دارند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. دیوان محاسبات ایران در گزارشی تازه اعلام کرده که دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس درآمدهای خود را به حساب‌های غیرقانونی واریز می‌کردند. این گزارش در حالی منتشر شده که هیئت مدیره هر دو باشگاه به تازگی شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده است. بشنویم از حسن جعفری.
موضوع تخلفات بودجه‌ای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در گزارشی ذکر شده است که دیوان محاسبات از عملکرد بودجه در 6 ماهه اول 92 ارائه داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات در گزارش خود گفته است که این دو باشگاه در 6 ماهه نخست پارسال مفاد قانون بودجه را رعایت نکرده و درآمدهایشان به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری واریز نشده است. دیوان محاسبات این تخلف استقلال و پرسپولیس را تصرف غیر مجاز در اموال عمومی توصیف کرده است. همچنین بر اساس گزارش عملکرد بودجه که دیوان محاسبات ارائه کرده، شرکت‌های توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در 6 ماه اول پارسال 78% از منابع مالیشان وصول و 78% از مصارفشان نیز هزینه شده است. به طور جزئی تر، باشگاه پرسپولیس حدود 24% و باشگاه استقلال حدود 28% منابعشان تحقق یافته و از منابع تحقق یافته پرسپولیس 22% و استقلال حدود 16% را هزینه کرده اند. از طرف دیگر دیوان محاسبات میگوید وزارت ورزش و جوانان ماده 213 قانون برنامه پنجم را رعایت نکرده است. این ماده تصریح دارد که گزارش عملکرد هر یک از مواد زیربط سال قبل باید تا پایان شهریور سال جاری به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شود. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وزارت ورزش و جوانان در دولت او به حساب مالی و دارایی‌های دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس تهران رسیدگی کرد و پس از آن تغییراتی گسترده در ترکیب هیئت مدیره این دو باشگاه تهرانی ایجاد شد. گزارش عملکرد بودجه که دیوان محاسبات ارائه کرده به دیگر نهادها و سازمانهای دولتی نیز می‌پردازد و از جمله وضعیت تحقق بودجه عمومی وزارت بهداشت را وخیم توصیف می‌کند.
همکارم حسن جعفری گزارش می‌داد. و اما محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی، خبر داده که ایران در ارتباط با قرارداد گازی کرسنت در دادگاه لاهه به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه به امارات متحده عربی محکوم شده است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد آقای نعمت‌زاده این موضوع را در مراسم تودیع و معرفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده است. قرارداد کرسنت در سال 1381 زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت محمد خاتمی بود برای صادرات گاز ایران به امارات امضا شد، اما سپس از سوی مقامات ایران تصمیم به لغو آن گرفته شد. گزارش خبرگزاری مهر اشاره‌ای به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه از سوی ایران یا اعتراض مقامات ایرانی نسبت به آن نکرده است. و اما اجازه بدید که سری بزنیم به جایی که سیما بینا خواننده ترانه‌های بومی و محلی ایران شامگاه یک شنبه این هفته اولین کنسرتش رو در اونجا برگزار کرده در لندن. خانم بینا در این برنامه چند ترانه خراسانی و افغانی رو با سازبندی و حال هوای تازه تری ارائه کرد. بشنویم از شهرام میریان.
سیما بینا خواننده و پژوهشگر ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی ایران شامگاه یکشنبه نخستین کنسرت خود را در سال جاری 93 در شهر لندن پشت سر گذاشت. این هنرمند سرشناس در این سلسله از کنسرت‌ها نگاه خود را متوجه ترانه‌های خراسانی و نغمه‌های افغانی کرده که به آهنگ‌های سرحدی معروفند. استاد داوود و یاماجان نوازندگان سازهای رباب و تبلا از افغانستان و مریام و افرند دو نوازنده اسپانیایی که در نواختن سازهای دلربا، تنبور، عود و فلوت مهارت دارند سیما بینا را در کنسرت لندن همراهی کردند. خانم بینا در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل گیری این کنسرت اینطور گفته:
در واقع برنامه هست در ادامه تمرینایی که داشتم برای رادیو وده ار آلمان و بعد مدتی متوقف شد، دوباره که تصمیم گرفتم ادامه بدم با این دوستان هنرمند در واقع افغان و دو تا دوستان هنرمند اونم اسپانیش هستن ولی سازهای هندی و افغانی بلدن که میزنن. اینه که واقعا یه مجموعه تازه شده، تلفیقی از آهنگهای افغانی و خراسانی که در واقع همه این ها تاریخ مشترک و ریشه های مشترکی داره تو سرزمین خراسان، هم موسیقی خراسان خودمون، ترانه های قدیمی که خودم اجرا کردم و بعد ترانه های قشنگی از میون موسیقی محلی افغان که باشون کار کردم و با سازهای خودشون.
به این ترتیب خانم سیما بینا در کنسرت شامگاه یکشنبه در لندن شما هم ترانه های خراسانی خواندید و هم ترانه ها و نغمه های افغانی.
دقیقاً همینطوره و اینا واقعاً غریبه نیستن با هم دیگه. این آهنگ‌های افغانی رو بارها در شهرهای تربت جام، تایبات، خاف و بیرجند شنیدم. حالا می‌بینم که دوستان افغانی ما یا هنرمندایی که ترانه‌های محلی افغان رو هم ارائه میدن هموناست. یه کمی ممکنه ریتمش یا سازبندیاش فرق میکنه. جالبیش اینه که ترانه‌های منم که برای دوستان هموطنم آشنایی یا نوستالژی داره، الان یک گونه تازه ای با این سازبندی جدید ارائه شد.
شنوندگان رادیو فردا
پاپوزش. شنوندگان گرامی رادیو فردا، در مورد مسائلی که در رادیو فردا میشنوید، اخباری که میشنوید و آنچه که در جاهای دیگه میشنوید چه نظری دارید؟ دیدگاه خودتون رو با ما مطرح کنید. میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 با ما در تماس باشید. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر ما با شما، اما رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده رو به عهده ما بگذارید.